ساعت 23 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با وجود بحران انرژی، صادرات برق ایران به افغانستان و پاکستان از سر گرفته شد. در هفتمین روز از رقابت‌های پارادو میدانی قهرمانی جهان ایران در مجموع به 11 مدال رسید. رضا پهلوی میگوید ایرانیان باید خود را آزاد کنند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت توانیر، از آغاز مجدد صادرات برق به کشورهای افغانستان و پاکستان خبر داد و افزود ایران همزمان از دو کشور ارمنستان و ترکمنستان برق وارد می‌کند. به گفته او با توجه به کاهش نیاز داخلی، صادرات برق ایران به افغانستان و پاکستان از سر گرفته شده و هم‌اکنون میزان صادرات به این دو کشور 150 مگاوات است. این در حالی است که واردات برق از دو کشور ارمنستان و ترکمنستان حدود 450 مگاوات اعلام شده. این اقدام شرکت توانیر در حالی صورت می‌گیرد که در بسیاری از شهرهای ایران همچنان معضل تأمین برق مصرفی مشترکان چالشی جدی است و معضل قطع برق به طور کامل برطرف نشده است. میزان واردات برق به ایران عددی تقریبا دو برابر میزان صادرات است و در ماه‌های گذشته و به دلیل کمبود شدید برق داخلی، صادرات برق به کمترین میزان خود رسیده و حتی صادرات عمده به عراق نیز متوقف شده بود. در هفتمین روز از رقابت‌های پارادو میدانی قهرمانی جهان در دهلی نو، تعداد مدال‌های کاروان ایران روز جمعه به 11 عدد رسید. تا دو روز مانده به پایان مسابقات ایران در جایگاه هشتم جدول مدال‌آوران قرار گیرد. امیر حسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علی اصغر جوانمردی 5 مدال طلای ایران را کسب کردند. همچنین مدال طلای نقره به مهدی اولاد و هاجر سفرزاده رسید. سهم ایران از مدال‌های برنز نیز 4 عدد بود. در پایان روز هفتم این رقابت‌ها برزیل در صدر جدول قرار دارد و تیم‌های چین و لهستان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند. کشور میزبان هند نیز فعلاً جایگاه 4 را در اختیار دارد. اما رضا پهلوی در نشستی در شورای روابط خارجی در شهر واشنگتن تاکید کرد جمهوری اسلامی از روز نخست در تلاش بوده هر بعدی از فرهنگ ایرانی را از بین ببرد و تاکید کرد نقش او نامزد شدن برای مقام سیاسی نیست، بلکه ایجاد امکان بیشترین آزادی برای هم میهنان است تا خودشان را آزاد کنند. در همین زمینه رویا کریمی مجد گزارشی داره که با هم میشنویم.
در نشست روز جمعه شورای روابط خارجی آمریکا، شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، در پاسخ به تردیدها درباره انسجام اپوزیسیون به شواهد مشخصی مانند کنفرانس مونیخ به عنوان متنوع‌ترین و گسترده‌ترین گردهمایی اپوزیسیون ایران در 46 سال گذشته و استقبال میلیونی از کمپین ایران به پا می‌خیزد اشاره کرد. او تاکید کرد که برخلاف انقلاب 1357 این بار اپوزیسیون با برنامه شفاف و دقیق برای آینده به میدان آمده است. به گفته رضا پهلوی، پروژه هایی مانند پروژه شکوفایی ایران بر روی برنامه ریزی برای 100 روز اول پس از فروپاشی متمرکز است تا از خلأ قدرت جلوگیری شود. به گفته او این برنامه شامل تشکیل یک تیم مشورتی برای مدیریت دوران گذار و فراهم کردن زمینه برای برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان است تا مردم خود نظام آینده کشور را تعیین کنند. رضا پهلوی تصریح کرد این بار ما نمیگوییم اولین رژیم را سرنگون کنیم و بعد ببینیم چه میشود. ما میگوییم به چه چیزی نیاز داریم، چگونه انجام خواهد شد و این هم سازوکار آن است تا همه از روز اول هر قدم را به شکلی شفاف درک کنند.
This time we're not saying let's just get rid of this regime then we'll see what happens, which is what they were saying about at the time. Let's get rid of the Shah then we'll see what happens. But this time we say what do we need instead? How it's going to be done and here's the mechanics of it. So everybody understands from day one, every step of the way, in a very transparent way.
رضا پهلوی در نشسته شورای روابط خارجی آمریکا ثبات جمهوری اسلامی را یک تصور اشتباه خواند و با اشاره به بحران اقتصادی که در آن 60% جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند، فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی را قطعی دانست. او گفت: سوالی نیست که آیا سقوط می‌کند یا نه، بلکه سوال این است که چه زمانی اتفاق می‌افتد. ولیعهد پیشین ایران راهبرد اصلی خود برای تسریع این روند را ترکیبی از فشار حداکثری از خارج و حمایت حداکثری از مردم در داخل دانست و بر اهمیت نافرمانی مدنی و اعتصاب سراسری کارگری به عنوان آنچه میخوا آخر بر تابوت رژیم خواند تاکید کرد. او با تاکید بر اینکه هر کسی که دستش به خون مردم ایران آلوده نباشد باید بتواند جایگاهی برای خود در ایران پس از فروپاشی رژیم ببیند، هدف خود را جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق بعثی زودایی در عراق اعلام کرد. رضا پهلوی همچنین سیاست مماشات غرب با جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و آن را عامل طولانی تر شدن عمر جمهوری اسلامی دانست. او در پاسخ به سوالی درباره تأثیر تحریم‌ها بر مردم گفت: مردم ایران غرب را برای فقر خود سرزنش نمی‌کنند، آنها رژیم را مقصر می‌دانند. او همچنین از جهان آزاد خواست تا همان همبستگی را با مردم ایران نشان دهند که با مخالفان در اتحاد جماهیر شوروی، آفریقای جنوبی و لهستان نشان دادند.
The same solidarity that dissidents in the Soviet Union were expecting from the Western free world, the same solidarity that South Africans wanted to put an end to apartheid, the same solidarity that helped Lech Walesa and his friends overcome Jaruzelski, what else is different in Iran? The same solidarity, and we don't see it in the case of Iranians.
در نشست روز جمعه در شورای روابط خارجی آمریکا، رضا پهلوی چشم‌انداز خود برای ایران آینده را یک دموکراسی سکولار و کثرت‌گرا ترسیم کرد که در آن جدایی دین از دولت به عنوان یک پیش نیاز اساسی برای برابری و آزادی‌های فردی است. او هویت ملی را عامل وحدت بخش تمام ایرانیان فارغ از قومیت و مذهب دانست. در پایان او خوشبینی خود را نه بر اساس تحلیل نخبگان بلکه بر اساس خواسته مردم در کف خیابان‌ها استوار دانست و گفت: میلیون ها جوان ایرانی امروز به وضوح میدانند چه میخواهند و چه نمیخواهند.
The millions of Iranian youth today, the Gen Z of Iran today is very clear on what it wants and what it doesn't want. And at the end of the day, they are the ones who will define the future. Not some think tank in Washington.
در نهایت این آنها هستند که آینده را رقم میزنند، نه یک اندیشکده در واشنگتن.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که آخرین فرصت به حماس داده شده و تهدید کرد که اگر تا ساعت 6 بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت واشنگتن توافقی حاصل نشود، جهنمی بی سابقه علیه حماس رو خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از تمام فلسطینیانی که آنها را بیگناه خواند خواست تا فوراً نواحی بالقوه مرگبار غزه را ترک کنند و به بخش‌های امن‌تر منطقه بروند. دونالد ترامپ گفت پذیرفتن این طرح از سوی حماس همچنین می‌تواند زندگی همه ستیزجویان باقی مانده حماس را در امان نگه دارد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه همزمان با انتشار طرح صلح پیشنهادیش 3 روز به گروه افراطی حماس فرصت داده بود تا آن را بپذیرد. طرح دونالد ترامپ که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز آن را حمایت کرده، شامل آتش بس، آزادی گروگان‌های اسرائیلی ظرف 72 ساعت، خلع سلاح گروه حماس و عقب نشینی تدریجی اسرائیل از غزه است. مقام‌های حماس تا کنون به این موضوع واکنش رسمی نشان ندادند. در همین زمینه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ گفت برقراری صلح در منطقه تنها با توقف حملات اسرائیل امکان پذیر است. به گفته دفتر ریاست جمهوری ترکیه این تماس به درخواست واشنگتن انجام شده و دو طرف درباره روابط دو جانبه و همکاری‌های دفاعی نیز گفتگو کردند. اردوغان تاکید کرد ترکیه دیپلماسی خود را برای صلح در خاورمیانه گسترش داده و از ابتکار دونالد ترامپ برای صلح جهانی حمایت می‌کند. او افزود موفقیت هر ابتکاری در گروه پایان حملات اسرائیل به غزه است. در خبری کوتاه، آمریکا اعلام کرد که در حمله به یک قایق ونزوئلایی که گفته می شود حامل مواد مخدر غیرقانونی بوده، 4 نفر را کشته است. پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد این حمله با دستور دونالد ترامپ و در جنوب دریای کارائیب انجام شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همچنین میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.